صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مصون کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. یوناما امروز به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که نسل‌های آینده سزاوار زندگی عاری از خطرات ماین‌های جاسازی شده و بقایای جنگ هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های سی و حفاظتی تعهد خود را برای حمایت از کودکان افغان ادامه می‌دهد. این نمایندگی امروز در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که افغانستان اطفال آینده افغانستان هستند و با اشاره به حق آموزش گفته که در کنار کودکان و زنان افغان می‌ایستد. این در حال است که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان خوانده شده، زیرا کودکان افغان فقر اقتصادی، تغییرات اقلیمی و ماین‌ها شدیداً متأثر ساخته و دختران بالاتر از صنف ششم با ممنوعیت آموزش روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا هم در گزارش سالانه خود گفته که در 2/401 ولسوالی افغانستان مواد منفجر ناشده و ماین‌ها باقی مانده که در نتیجه انفجار آنها هر ماه 60 تن که بیشتر آنها کودک هستند کشته و یا معلول می‌شوند. هیبک اوسمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سپرد. این در حالی است که تا هنوز حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، ولی شماری از کشورها به شمول ازبکستان روابط نزدیک با طالبان دارند. پیش از این دنیا یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان گفته بود که هیبک اوسمانوف 62 ساله در کنار سایر پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 به حیث معاون وزیر خارجه و اخیراً به حیث سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر ایفای وظیفه کرده. گروه حافظ گل بهادر جنای انشابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. این گروه کشته شدن 23 تن از نیروهای پاکستانی در این رویداد را ادعا کرده، رقمی که تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. پیش از این اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای گفته بود که در نتیجه انفجار موتر بم گذاری شده و تیراندازی مهاجمان 12 تن از پرسنل نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. بر اساس اعلامیه این رویداد در منطقه مالیخیل در ولسوالی نارام بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران از اعدام‌ها برای سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که این اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به حیث ابزار ایجاد ترس و ویژه در برابر اقلیت‌های قومی و مخالفین سیاسی استفاده می‌شود. این سازمان در اشاره به افزایش اخیر اعدام‌ها در ایران گفته که در 10 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 651 تن در ایران اعدام شدند که بالای 166 تن حکم اعدام در ماه اکتبر تطبیق شده. به سلسله رقابت‌ها در چوکات بازی‌های سه جانبه بین تیم‌های کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان و پاکستان و امارات متحده عربی امروز تیم‌های افغانستان و پاکستان به میدان رفتند. تیم پاکستان 245 دوش را هدف تعیین کرد و تیم افغانستان با تفاوت 13 دوش از تیم پاکستان شکست خورد. افغانستان در نخستین بازی این رقابت‌ها در هفته پیش تیم پاکستان را با تفاوت 100 دوش شکست داده بود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید بخش بزرگ عملیات خود را به کمیته ناروی واگذار کرده. از یک کارشناس هم در این مورد میشنویم.
کمیته ناروی با اضافه کار موجودی خود نمیتونه که خلا را پر بسازه و یقینا که مشکلات زی متوجه مردم خود.
در سال گذشته حداقل 650 تن در اثر انفجار ماین‌ها کشته و زخمی شدند.
این جایزه تنها مربوط من نمی‌شه، بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزی که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردند.
این گزارش را هم در ادامه برنامه برایتان آماده نشر داریم. در گزارش هم خواهید شنید که سفارت ایالات متحده ای آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت تعطیل شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
از پای چپ پای
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، کمیته سویدن برای افغانستان یا ICA اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوط خود را در این کشور به کمیته ناروی واگذار کرده. ICA در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته که این کار را به خاطر انجام داده که حکومت طالبان به این کمیته دستور داده بود تا فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان دستور داد، این کمیته در یک اعلامیه تازه گفته که بیشتر برنامه‌هایش در این کشور را اکنون به کمیته ناروی یا NEC واگذار کرده است. کمیته سویدن روز سه‌شنبه 19 نوامبر در یک اعلامیه گفته که این کار را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان 11 جولای 2023 میلادی در واکنش به آتش زدن نسخه های قرآن کریم در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیت‌هایش در افغانستان متوقف شد. در اعلامیه کمیته سویدن آمده برنامه‌هایی که به کمیته ناروی سپرده شده، برنامه‌های مربوط به معلولان و قابله‌ها نیز در آن شامل است. کمیته سویدن همچنان گفته بود که همه کلینیک‌ها و شفاخانه‌های مربوط به آنها که حمایت کننده آن نیز بودند، اکنون از سوی سازمان‌های دیگر پیش برده می‌شود و برنامه‌های آموزشی نیز به اداره‌های آموزشی ولایتی سپرده شده است. این کمیته افزوده که تلاش می‌کند با حمایت کمیته ناروی با استفاده از هر راه ممکن با افغان‌ها کمک و از آنها حمایت کند. در همین حال برخی از کارکنان کمیته سویدن در افغانستان میگویند که اکنون بیکار شدند و برخی از کسانی که از کمک های کمیته سویدن مستفید میشدند میگویند این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. یکی از کارمندان کمیته سویدن در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو سودی گفت:
بدر اقدام سر طالبان و نی آواز خلشون و هر کارمندان دیگر کمیته سر فعالیت درلود و یک کاری که و حقوق
ما در بخش های مختلف به ویژه در بخش معارف و صحت بسیار خدمات استاندارد داشتیم، اما اکنون افغان ها از این خدمات محروم شدند. بیشترین ضرر این اقدام به مردم افغان رسید، به ما رسید و ما در این شرایط دشوار بیکار شدیم.
اقتصادی شرایط پیلی بودی که بی برخش بلو.
محمد رحیم یک باشنده ولایت ننگرهار که از ناحیه یک پا معلول است و از کمک های کمیته سویدن مستفید شده میگوید توقف و فعالیت های این کمیته او را نگران کرده است.
سویدن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرول دي او دغه فعالیتونه ټول چاري چې کمی دي د
خاطر این تصمیم بسیار نگران هستیم، به خاطر که ما نمیدانیم کمیته ناروی این فعالیت ها را به آن شکل پیش خواهد برد یا نه. ما از فعالیت کمیته سویدن بسیار راضی بودیم، مانند من هزاران نفر از خدماتشان استفاده میکرد.
یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویدن موسی فعالیت خپل سر ته رسوي به ورکی کنه، نو موږ د سویدن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
کمیته سویدن در سال 1980 در افغانستان تأسیس شد و از 20,000 فرد دارای معلولیت حمایت میکرد. این مؤسسه در 15 ولایت نزدیک به 7,000 افغان را به کار گماشته بود.
شنونده های عزیز، شنیدید که کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوط خود را به کمیته ناروی واگذار کرده. در این مورد ساعت قبل با محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم. از او در مورد اهمیت فعالیت کمیته سویدن و مؤسسات نظیری آن در افغانستان پرسیدم.
کمیته سویدن از سال 1990 به طرف در داخل افغانستان، معمولا در بسیاری از ولایات افغانستان اینا در بخش‌های مختلف کار میکردن. مثلا در بخش تعلیم تربیه اینا زیاد کار میکردن، برای تربیه معلم و ترینینگ های خاص برای استادا و همین قسم برای تهیه آب آشامیدنی حفره چاهای صحی در سراسر افغانستان در ولایات مختلف اینا کار میکردن و به می ترتیب در بخش حمایت طفل مادر و بخش صحی اینا هم کار میکردن. کار از اینا مؤثر بوده و مردم همیشه مستفید شدن. تنها در بخش مثلا حفر چاها به خاطر آب آشامیدنی صحی کار از اینا قابل قدر است و به می ترتیب در بخش تعلیم و تربیه و ترینینگ استادا و تهیه مواد درسی بر شاگردان مکتب هم رول از اینا بسیار عمده بوده. ما فکر میکنم یک ضیاع است که ما بگوییم که کمیته سویدن دیگر فعالیت خود داخل افغانستان مسدود کنه. این مایه تاسف است.
آقای اطمر، به عقیده شما انتقال عملیات کمیته سویدن به کمیته نروژ چقدر میتونه خلای موجود فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان پر کنه؟
کمیته سویدن با یک سابقه بسیار طولانی حدود 35 سال که اینا در افغانستان کار کردن، خودشان از یک تجربه کافی برخوردار بودن، مخصوصا کارمندای اینا کارمندای مسلکی بودن در بخشای مختلف اینا کار میکردن. سپردن مسئولیت های کمیته سویدن به کمیته ناروی آنچنانی که باید باشه صورت نخواهد گرفت، به خاطر از اینکه کمیته ناروی اولویت های خود داره و ضمناً اگر اینا این مسئولیت رو به دوش بگیرن بازم به اندازه که خود کمیته سویدن مسئولیت داشت، من فکر کنم که کمیته ناروی با اضافه کار موجوده خود نمیتونه که خلا را پر بسازه و یقیناً که مشکلات از این متوجه مردم خواهد بود.
آقای اطمر، در صورت عدم موجودیت مؤسسات و نهادهای کمک کننده بین‌المللی در افغانستان، آیا حکومت طالبان میتونه که جای آنها را پر کرده و خدمات لازمه بر افغانها ارائه کنه؟
مؤسسات بین‌المللی یک بخش بسیار مهم ضرورت‌های مردم افغانستان بر عهده می‌سازند. اگر این مؤسسات بین‌المللی کمک‌های خود را مسدود بکنه، یقیناً که فشار از این بالای حکومت فعلی زیاد خواهد بود. اما اگر حکومت مسئولیت پذیر باشه، بلکه نبود مؤسسات خارجی سبب از این خواهد شد که مردم افغانستان این رنج تحمل بکنن و او مشکل را که در وجود مؤسسات خارجی مرفوع می شد او را مردم افغانستان از دست بتن. و ما باور می است که حکومت طالبان در این مورد اصلا توجه نخواد کردن. اونا هنوزم زیاد به اصطلاح راحت آرام می شن که مؤسسات خارجی در افغانستان کمک های خود را توقف بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین های زمینی ICBL افغانستان را پس از میانمار و سوریه سومین کشور با بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین در سال 2023 عنوان کرده است. این اداره بین المللی در یک گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه 20 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که ماین های زمینی سال گذشته 650 تن را در این کشور کشته و مجروح کرد.
این گزارش را تا لحظات بعد از رادیو آزادی بشنوید.
سفارت امریکا امروز با نشر اعلامیه گفت که در صورت اجدار عمله هوایی به کارمندانش و شهروندان امریکا در این شهر توصیه کرده که خود را به جاهای امن برسانند و سفارت هم روی احتیاط فراوان مسدود خواهد ماند. سفارت امریکا جزئیات بیشتر در این مورد نداده، اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این اقدام احتیاطی از سوی سفارت امریکا در کیف پس از آن اتخاذ شد که مقام‌های روسی تعهد کردند که به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده.
تا لحظات بعد این گزارش را از رادیو آزادی خواهید شنید. شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه از رادیو آزادی میشنوید. کمپاین بین‌المللی ممنوعیت ماین های زمینی یا ICBL میگوید که افغانستان سومین کشور جهان است که در سال گذشته میلادی بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین ها را داشته است. این اداره امروز در یک گزارش بدون آنکه تعداد کشته ها و زخمی ها را مشخص کند گفته که در نتیجه انفجار ماین ها در سال 2023 میلادی 650 تن کشته و زخمی شدند. مؤسسات بین‌المللی ماین پاکی در افغانستان میگویند هنوز هم 30% خاک افغانستان مملو از ماین‌های طبیعی شده است.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
20 نوامبر روز جهانی کودک در حال فرا رسیده که کودکان افغان شرایط سخت را تحمل می کنند و روزانه در هوای سرد کارهای دشوار فیزیکی را انجام می دهند. بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان تعداد از کودکان را در کابل و سایر ولایات مجبور ساخته کارهای بالاتر از توان خود را انجام دهند. مهدی کودک 10 ساله که در هوای سرد از صبح تا شام در منطقه پل سوخته شهر کابل خریده پلاستیکی می فروشد، روز چهارشنبه از مشکلات خود برای رادیو آزادی گفت.
اما کار میکنم اینجا پلاستیک فروشی میکنم، 3-4 دانه پلاستیک می فروشم. آبام خیلی سرده، فامیل مام خیلی نام خدا زیاده، 8 نفر هستیم. روز 20 روپا 10 روپا 20 روپا 15 روپا میرم، اما پیسه خدا میگیرم، میرم با فامیل خود یگانچی میبرم به خانه.
محمود از ولسوالی اچین ننگرهار که 11 سال عمر دارد با رادیو آزادی از دشواری های روزگار قصه کرد.
شش صبح تا پیشین کار میکنم، بودهای مردم را پالش میکنم. روز 100 افغانی عاید دارم، پدرم مریض است، با این پول به خانه سودا میبرم.
بانویی که باشنده شهر کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت مجبور است یگانه پسر 9 ساله اش را به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر به جاده ها بفرستد تا کار کند.
از دستی که سرم زمستان آمد خونک است، به می ایزم، به می نان، به می گیس، به می هر چیز ما نیاز داریم، یعنی می چیز درک ندارم. از یاد مجبوری روان میکنیم، ولی کی خوشش میاد می خدا نکنه می اولادای ما برام متر دیشه، اثر سرک بلند میکنه، اشتکای خورده میبرن، دیگه چطور کنیم؟ مجبور استیم که روان میکنیم.
شماری از کودکان افغان اغلب برای حمایت از خانواده های خود مجبورند کار کنند که بیشتر آنان به دست فروشی و جمع‌آوری زباله ها روی می آورند و یا در ترمیمگاه های موتر، دکان های خیاطی، رستوران ها و داش های خشت‌پزی یا رنگ کردن بوت و سایر کارها مشغول می شوند. بعضی از افغان ها می گویند که هنوز کارهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان صورت نگرفته است و هر روز تعداد کودکان کار در شهرها بیشتر می شوند. زری باشنده منطقه پل سرخ کابل چشم دید روزانه اش را در این رابطه و رادیو آزادی شریک ساخته.
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند. پلاستیک می فروشند، قلم می فروشند، بود رنگ می کنند، ساجق می فروشند. هوا بسیار سرد شده، لباس مناسب ندارند، پای شالوچ می باشند، خدایی که بارندگی باشد. هیچ جایی نیست، لب سرک هستند، بین لای و لوش می باشند.
به اساس قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کودک به شخص گفته می شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نافذ بود، آمده که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. دکتر محیب ازگام، کارشناس مسائل روانی اجتماعی کودک، هم میگوید که کار شاقه و اجباری باعث می شود تا کودک در آینده عقده ای بار بیاید. او به رادیو آزادی گفت.
کودکانی که در افغانستان کار شاقه می کنند ممکن از اینا سوء استفاده جنسی شود. رشد جسمی و ذهنی اینا نرمال نمی باشد، بخاطر از این که زیر فشار کارای ثقیل امکان داره که یک قسمت بدنشان، مثلا اگر کارای دستی زیاد اجرا میکنن تا وسط دست، امکان داره دستایشان زیادتر رشد کنن نسبت به پای و دیگر قسمت های بدنشان. زیر فشار زیاد عضلات و استخوان‌هایی که داخل رشد هستن اینا امکان داره متاثر شوه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اما برخی از مقام‌های طالبان پیش از این از تلاش‌ها برای کمک به کودکان بی‌سرپرست و کارگر سخن زدند. این در حال است که از روز جهانی کودک هم ساله به تاریخ 20 نوامبر تجلیل می‌شود. این روز در سال 1956 با هدف بهبود وضعیت کودکان به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شد. به نقل از گزارش 6 ماه قبل صندوق کودکان سازمان ملل متحد، سیف د چلدرن، بیش از 6 میلیون کودک در افغانستان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
در گزارش همکارم خالده تحسین شنیدید که امروز 20 نوامبر برابر با روز جهانی کودک است، اما شماری از کودکان افغان اغلب برای حمایت از خانواده هایشان مجبور به کارهای شاقه و اجباری شدند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
سفارت ایالات متحده ای امریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت تعطیل شده. به گفته سفارت امریکا این اقدام به خاطر احتمال یک حمله هوایی بزرگ روی دست گرفته شده.
کبیرعلی یکی از مهاجران افغان است که میگوید به روز سه شنبه از سوی پلیس پاکستان از منزلش در منطقه بی افده اسلام آباد بازداشت شد و بعدم در بدل پرداخت 10,000 کلدار به پلیس پاکستان دوباره آزاد شده است. او به رادیو آزادی گفت که از 2 سال به این طرف به خاطر طی مراحل پروندهش به امریکا و با داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی میکند.
ویزای پاسپورت که چک کرد، سعی کرد که تاریخ تیر نشده. دیگه چه کیسه گفتم تناسب کنم، گفتم تناسب. ما را برد متر. ما را از 2:30 بجه که ما را در تانه انداخت تا 12 بشه. بسیار آزار ما دادن، نه او بود، نه نان بود. موضوعی که پیسه که شد، پین خیلی کلی کارهای ما خلاص شد. اون شست نام و پاسپورت، شماره پاسپورت، شماره ویزای ما، نام ما، شست ما گرفته شد. بالاخره آزاد شدیم.
در این حال یک بانوی افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت پلیس از منطقه دی 17 اسلام آباد یکی از آشنایان او را بازداشت و با خود برده است.
دیروز پلیس ها به محل ما آمده بودند، یکی از دوستای ما را بازداشت کرده و با خود بردند.
این مهاجران افغان از حکومت پاکستان، جامعه جهانی و کشورهای میزبان که پرونده هایشان را طی مراحل میکنند میخواهند تا برای حل مشکلاتشان را چیزوتر رسیدگی کنند. در این حال شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان بازداشت افغان ها در ساعات بی 17 و دی 17 اسلام آباد را تایید کرده و میگوید که به روز سه شنبه 30 تن از افغان ها در این ساعات از سوی پلیس بازداشت شده بودند. میوند علمی افغان معاون شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت
در دین روز ساعت 11:30 بجه ما رفتیم امرایشان، تقریبا تا ساعت 1:30 بجه ما مجا بودیم، 1:30 شب 14 ساعت ما نتانستیم که آزادشان بکنیم. 4 نفر از این شهره که بیابده ویزه هایشان اکسپایر بود تا یک بجه شب به محکمه معرفیشان کردن.
او هرچند نگفت که چی تعداد افغان ها دوباره رها شدند، اما افزود برخی از مهاجران افغان که با داشتن مهاجرکارت از سابق در پاکستان زندگی میکردند با ضمانت رها شدند. این بار نخست نیست که افغان ها سوی پلیس در پاکستان مورد بازداشت و آزار اذیت قرار میگیرند، بلکه پیش از این نیز بارها مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور از این مشکل شکایت کرده و صدها هزار افغان در یک سال گذشته از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شدند. بیشتر افغان ها به شمول نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و هنرمندان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به خاطر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای اروپایی و آمریکا وارد پاکستان شدند. به اساس معلومات شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان، در حال حاضر بیشتر این مهاجران با مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود امکانات زندگی، مشکل تمدید ویزا و نبود زمینه تعلیم برای فرزندانشان دست و پنجه نرم میکنند.
شنیدید که شماره از افغانهای مهاجر در پاکستان توسط پلیس آن کشور دستگیر شدند. شورای سراسری مهاجرین افغان در پاکستان از دستگیری حدود 30 مهاجر افغان خبر داده که آن را در گزارش همکارم شنیدید. حال توجه کنید به این که سفارت ایالات متحده ای امریکا در میگوید که در شهر کیف پایتخت اوکراین سفارتش را به طور موقت تعطیل کرده است.
سفارت امریکا امروز با نشر اعلامیه گفت که در صورت اجدار حمله هوایی به کارمندانش و شهروندان امریکا در این شهر توصیه کرده که خود را به جاهای امن برسانند و سفارت هم روی احتیاط فراوان مسدود خواهد ماند. سفارت امریکا جزئیات بیشتر در این مورد نداده، اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این اقدام احتیاطی از سوی سفارت امریکا در کیف پس از آن اتخاذ شد که مقام های روسی تعهد کردند که به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پاسخ دهند. بایدن در 17 نوامبر به اوکراین اجازه داد که از میزایل یا موشک‌های پیشرفته آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسی استفاده کند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که اوکراین برای نخستین بار 6 میزایل آمریکایی نو اتاکامز را به منطقه بریانسک روسیه شلیک کرده. به گفته این وزارت 5 میزایل از سوی نیروهای روسی خونسا و 1 میزایل دیگر آسیب دید که خرابه های میزایل آسیب دیده بر یک موضع نظامی اصابت کرد و باعث آتش سوزی شد. روسیه ادعا کرده که این رویداد تلفات در پی نداشت. همچنان در حال حاضر مقام های اوکراینی از عملات گسترده طیاره های بی‌سرنشین روسیه به مناطق مختلف این کشور از جمله شهر کیف پایتخت اوکراین هشدار دادند. سفارت ایالات متحده در کیف در مورد تعطیلی موقتی خود پس از آن خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته 19 نوامبر به مناسبت 1000مین روز جنگ کشورش علیه اوکراین سند هسته‌ای تجدید نظر شده روسیه را امضا کرد که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند در صورت حمله به خاک روسیه از سوی یک کشور هسته‌ای بر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غور کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که کشورش با افزایش عملات گسترده روسیه روبروست. زلنسکی گفته که اگر ایالات متحده کمک های نظامیش به اوکراین را قطع کند، این کشور احتمالاً در جنگ علیه روسیه با شکست مواجه خواهد شد. اداره جو بایدن که تا 2 ماه دیگر قرار است قدرت را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا واگذار کند، در یک اقدام دیگر با ارسال ماین های ضد پرسنل به اوکراین موافقت کرده. مقام های امریکایی هدف از این اقدام را کن کردن پیشروی نیروهای روسی در جنگ علیه اوکراین خواندند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله افغان به خاطر تقویت صدای دختران افغان مستحق جایزه بین‌المللی صلح کودکان شده است. نسبت کمی وقت نتوانستیم این گزارش را برایتان نشر کنیم. در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی این گزارش را حتما برای شما شنونده های عزیز نشر خواهیم کرد. در گزارش همکارم میشنوید که حدود 650 تن در سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین‌های زمینی ICBL افغانستان را پس از میانمار و سوریه سومین کشور با بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین در سال 2023 عنوان کرده است. این اداره بین المللی در یک گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه 20 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که ماین‌های زمینی سال گذشته 650 تن را در این کشور کشته و مجروح کرده است. این اداره اما گفته که سال گذشته ماین‌های زمینی در میانمار 1003 تن و در سوریه 933 کشته و زخمی به جا گذاشته است و در جایگاه چهارم در اوکراین نیز تعداد تلفات به 580 تن رسیده است. هرچند در این گزارش مشخصا از تعداد کشته شده ها و زخمی شده ها به طور جداگانه چیزی گفته نشده و نه هم ولایت های آن مشخص شده است، اما گفته شده است که این اتفاقات در مناطق جنگی افغانستان رخ داده است. افغان هایی که در اثر انفجار ماین معلول شدند از مشکلات زندگیشان حکایت میکنند. شاه آقا یک باشنده ولایت کندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از پای چپ پایم قطع است، او در سرمم چرا و حادثه شده، ماین زده بود در وقت شوروی، وقتی دکتر صاحب باشنده خوردنی هم یک دو مرمی خوردم، بوده 5 قیچی شده بود لاین ایلابات و کندوز، حادثه جنگی انقلاب است دیگه، سر خوردیم دیگه، معلول شدیم. واقعیت روز روزگار از خراباس، آلمان خراباس، احتیاجی متوجه است دیگه.
دکتر سمین باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
واکسیناسیون پروگرام ده.
2 سال قبل در یک منطقه برای سروی کمپاین پولیو رفته بودم. در آنجا زمانی که موتر را توقف دادم و رفتم، وقت دوباره آمدم موتر را روشن کرده دوباره حرکت کردم که ماین انفجار کرد و مرا به شدت زخمی کرد.
در گزارش کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین زمینی آمده که برخلاف سایر کشورهای آسیب دیده جهان، حمایت مالی و بودجه بین المللی برای پاکسازی ماین در افغانستان برای سال 2024 به میزان قابل توجه کاهش یافته است. مؤسسه بین المللی ماین پاکی MDC که 35 سال به این طرف در افغانستان فعالیت